وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که امام بزرگوار قدس سره شریف این معنا را که تقریبا مشهور قائلند که هر حکمی دارای دو مرتبه است، یکی مرتبه انشاء و یکی مرتبه فعلیت، با اون بیانی که دیروز عرض کردیم که چه مقصود از حکم، اون قانون مدون در کتاب و سنت باشد، اون اقیم الصلاة ها و آت الزکات ها باشه، و چه مقصود از حکم اراده تشریعیه باری تعالی باشه، در هیچ یک از دو صورت این تقسیم و این دو مرحله وجود ندارد. بلکه ایشون می‌فرمایند اون چه که از روایات و از ملاحظه منابع شرعی استفاده می شود این است که احکام علا قسمین، نه اینکه کل حکمن فیه مرتبتان، بلکه نه، ما دو جور حکم داریم و دو نوع حکم داریم. یک نوع که اکثریت احکام رو تشکیل می دهد عبارت از احکامی است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی شده و این معنا هم اضافه شده که ایشون اظهار کنند این حکم را و ابراز کنند و در معرض عمل قرار بدهند. حالا در مقام اظهار هم البته اونچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کردند کلیات احکام بوده نوعاً، و اما خصوصیات و کیفیاتش نوعاً از لسان ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام نقل شده. اکثریت احکام رو این نوع احکام تشکیل می دهند که از ناحیه خداوند وحی شد و در معرض عمل قرار گرفت و ابراز شد و اظهار شد، اما به لسانهی صلی الله علیه و آله و اما به لسان ائمه معصومین. این نوع از احکام رو ازش تعبیر می کنیم به احکام فعلیه، و اکثریت احکام رو همین نوع از احکام تشکیل می‌دهند و در این احکام فعلیه بین عالم و جاهل و بین قادر و عاجز هیچ گونه فرقی وجود نداره و در فعلیت اینها هیچ مسئله‌ای به عنوان شرطیت مدخلیت نداره. اما یک نوع دیگری عبارت از اون احکامی است که مصلحت اقتضا نکرده که رسول خدا و ائمه علیهم السلام در مقام ابراز و اظهار اون برایند، بلکه موکول شده به زمان ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که الان قبل از ظهور اونها جنبه حکم انشائی داره، به این معنا که در اختیار مردم قرار نگرفته و مصلحت اقتضا می کرده که اونها ابراز نشود، اما بعد از ظهور اون وجود مقدس اون احکام انشائیه هم فعلیت پیدا می کند. و ملاحظه روایات و تعبیراتی که در رابطه با ویژگی اون وجود مقدس مطرح شده مؤید این معناست. در بعضی از روایات هست که عرض می شود فلان طائفه یا فلان شیء این به حسب حکم الله نجسه، لکن نه حالا، الان محکوم به نجاست نیست، اما بعد از آمدن حضرت ولی عصر سلام الله علیه مسئله نجاست اونها ابراز میشه و مطرح میشه. یا مثلا این که در بعضی از روایات دارد که یعتی به دین جدید، خب به حسب ظاهر این یک معنای غیر قابل قبولیه که دینی که ایشون می آورد یک دین جدیدی هست، دین که غیر از دین اسلام چیزی نیست و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، ان الدین عند الله الاسلام. پس یعتی به دین جدید یعنی یعتی به عنوان الاسلام به یک احکام جدیدی که این احکام سابقه نداشته، این احکام فعلیت نداشته، ائمه قبلی مأمور به اظهار و ابراز این احکام نبودند، بلکه تنها این وجود مقدس است که مأمور به اظهار و ابراز این احکام. لذا تخیل می شود که خب تا حالا فلان چیز لم یکن نجسن و کیف سار نجسا، فلان طائفه و فلان فرقه لم یکونو عرض می شود انجاسن، فلما سارو در این زمان نجس. این یعطی به دین جدید اینجوری باید توجیه بشود، و الا به حسب ظاهر که لیس له معنا، ما دین جدیدی نداریم که این وجود مقدس اون دین رو بیاورد. لذا احکام انشائیه الان دو تا خصوصیت داره، یکی این که معنای انشائی بودن اونها این است که ائمه قبلی مأمور به اظهار و ابراز اونها نبودند، بلکه مأمور به اخفاء بودند، و اگر هم اشاره‌ای کردند به صورت تعلیق مسئله رو بیان کردند، گفتند در زمان آخرین وصی چنین حکمی خواهد تحقق پیدا کرد، گاهی به این صورت مسئله رو مطرح کردند. و خصوصیت دومش اینه که انشائی بودنش به لحاظ ماست که قبل از ظهور اون حضرت قرار گرفتیم تا به حال، اما بعد از آنی که اون حضرت ظهور فرمودند در حقیقت ما دیگه حکم انشائی نداریم. جمیع احکام عنوان فعلیت پیدا میکنه، یعنی ابراز و اظهار میشه، و به دنبال ابراز و اظهار در معرض عمل و در معرض اجرا قرار میگیره. حالا این یک مقدمه ایست از مقدمات بحث ما. عرض کردم این مقدمه هم اختصاص به اینجا نداره، در مواردی از این مقدمه ما میتونیم استفاده بکنیم و قابل استفاده است، که یکیش هم همین مسئله ترتبه که بعد در مقام نتیجه گیری نتیجه این مسئله روشن می شود. اما مقدمه دوم که مسئلهش رو طرح می کنیم و توضیحش رو بعد ذکر می کنیم، این هم یکی از مسائلی است که بسیار اثر در موارد مختلف برش مترتب میشه و یک مسئله اساسی اصولی است، و یکی از آثارش در مسئله ترتبه، و الا خیلی از موارد این مسئله اثر داره، که از جمله مسائلی که مترتب بر این مقدمه است که میگیم عرض میکنیم این مشکله است که در باب عبادت کفار واقع شده، که کثیری از فقها برای حل این اشکال دچار مشکله شدند، و اون این است که شما از یک طرف میگویید که کفار همون طوری که مکلف به اصولند مکلف به فروع هم هستند، یعنی اقیم الصلاة این اختصاص به مسلمان ها نداره، این یک تکلیفی است که هم شامل مؤمنین و مسلمینه و هم شامل کفار، اونها هم مکلف به فروع اند. و از طرف دیگر میگویید که اگر کافری در حال کفر بخواهد نماز بخوانه، این نمازش لیس به صحیحن. و باز از طرف سوم یک مطلب دیگری میگویید، میگویید به مجردی که این کافر مسلمان شد، الاسلام یجب ما قبله، دیگه لازم نیست که نمازهای گذشته رو به عنوان قضا انجام بدهد. جمع ما بین این مسائل رو شما چجوری میکنید؟ از یک طرف میگید کافر باید نماز بخواند، از طرف دیگه میگید که اذا صلا فی حال الکفر صلاته باطله، از طرف سوم میگید که اذا اسلم و مسلمان شد دیگه لا یجب علیه الصلاة. چجوری بین این مسائل شما جمع میکنید؟ این یکی از مشکلاتی است که فقها برای حل این اشکال دچار عرض می شود مشکل شدن، که چجوری این مشکل رو می شود رفع کرد. اما این مقدمه ای رو که ما عرض می کنیم، یکی از نتایجش حل همین مشکل است و نتایج فراوانی بر این مترتب میشه که این مقدمه رو کاملا دقت بفرمایید. عنوانش این است که آیا این خطابات عامه مثل اقیم الصلاة و آت الزکات، این از نظر خطابی و توجه به مخاطب آیا یک حالت انحلال درش وجود داره؟ یعنی اقیم الصلاة رو وقتی که میخواییم تحلیل کنیم، در مقام تحلیل به میلیون ها خطاب منحل می شود، مثل این که داریم اینجوری میگیم اقم الصلات یا زید، اقم الصلات یا عمر، اقم الصلات یا بکر، اون وقت این میلیون ها خطاب متوجه به تک تک افراد مکلفین، این رو برداشتیم در قالب جمع در آوردیم و ازش تعبیر کردیم به اقیم الصلاة. برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه گرفتار الفاظ زیاد نشویم، برای اینکه مخاطب ها را تک تک به اسم و با خصوصیات مطرح نکنیم، آمدیم یک خطابی به صورت اقیم الصلاة در آوردیم و الا باطنش این است که به حسب تعدد مکلفین از هنگام ورود اقیم الصلات الی یوم القیامه این خطاب درش هست، یعنی صدها میلیارد در حقیقت خطاب به صورت اقیم الصلات تمرکز پیدا کرده. آیا مسئله اینطوره یا اینکه نه مسئله انحلال خطاب نیست بلکه خطاب واحده، یک خطاب بیشتر نیست، منتها خطاب واحد به نحو عمومه. مثل اینکه در تشبیهی که گاییم قبلا حالا در این بحث بود یا در بحث فقهیمون بود ذکر می کردیم، مثل اینکه یک کسی الان از این در وارد بشود بگوید که مثلا در راه پیمایی همه شرکت کنید، این واقعش چیه؟ این عبارت رو چجوری باید معنا کرد؟ آیا معناش این است که این عبارت به صورت خطابهای متعدده انحلال پیدا می کند که اگر مثلا 500 نفر اینجا باشند کنه این 500 تا خطاب کرده، مثل اینکه از در وارد شده تک تک دونه دونه خطاب کرده آقای فلان در راه پیمایی شرکت کن، آقای فلان در راه پیمایی شرکت کن. مثل اینکه یکی از مراجع بزرگ نجف که فوت شده نقل میکردن که این ایشون از خصوصیات احوالش این بود وقتی که در مجلس وارد میشد و جمعیتی نشسته بودن تک تک عرض میشود خطاب میکرد فلانی سبحکم الله، از او رد میشد فلانی سبحکم الله، دونه دونه تک تک، حالا یا به اسم یا به اشاره با انگوش تک تک رو مخاطب قرار میداد و با کلمه مساکم الله یا سبحکم الله به اونها عرض می شود که صبح بخیر یا عصر بخیر می گفت. آیا مسئله اینطوره یا اینکه نه کسی که از در وارد میشه و خطاب می کند به این جمعیت که در راه پیمایی مثلا شرکت کنید، این از نظر خطابی خطاب تعدد نداره، خطاب واحده اما مخاطب متعدده و این ثمره داره، ثمره بسیار زیاد بر این حرف مترتب میشه که اگر ما قائل بشیم به این که این خطابات عامه انحلال پیدا می کند علا حسب تعدد المکلفین و کثرت المکلفین و تعداد المکلفین یک ثمره داره، اما اگر ما خطاب رو خطاب واحد گرفتیم منتها میگیم این خطاب واحد به نحو عموم توجه پیدا کرده، الخطاب واحد اما مخاطب تعدد داره و تکثر داره، اینا با هم فرق میکنه. حالا قبل از این که واقعیتش رو بگیم کدام یکی از این هاست، فرقش اینه که در خطابات شخصیه. اگر انسان به بچهش بخواد یک فرمانی بدهد، خب اگر این بچه رو یقین داره، مولا پدر یقین داره که این بچه این فرمان رو اطاعت نمی کند و این دستور پدر رو اجرا نمی کنه، اینجا اگر مسئله امتحان و اعتذار و امثال ذالک مطرح نباشه، بلکه یک امری به صورت واقعی بخواهد مطرح باشه، این خطاب شخصی لغو است و قبیحه. چرا؟ برای اینکه بعث آمر برای غرض انبعاثه، برای هدف انبعاثه. مولایی که یقین داره وقتی که میگوید ادخل السوق واشتر اللحم کأنه لم یستر منه هذا الامر، آیا این اصولا صحیحه که مولا چنین دستوری رو صادر بکند؟ آیا اینجا بس لقرز الانبعاث تحقق پیدا کرده؟ آیا امر برای توسل به تحقق مأمور و به تحقق پیدا کرده؟ و مولا میدونه که لا یترتب علی امره شیء اصلا، لذا در خطابات شخصیه حداقل باید مولای آمر علم به عدم انبعاث نداشته باشه. لازم نیست که علم به انبعاث داشته باشد، اما علم به عدم انبعاث نداشته باشه، و لا یک خطاب لغو و یک امر لغوی تحقق پیدا کرده. و همینطور در خطاب شخصی اگر انسان یقین داشته باشه، خوب دقت کنید، یقین داشته باشد که اگر امر هم نکند این مأمور مأمور و به رو روی یک غرض و داعی دیگری انجام خواهد داد، اونی که هدف مولا هست لولا الامر هم در خارج تحقق پیدا خواهد کرد، اگر این معنا برای مولا روشن باشه. آیا به نظر شما اینجا صحیحه که مولا امری داشته باشد؟ صحیح است که مولا در اینجا بعثی داشته باشه. امر و بعث برای این است که مأمور از ناحیه امر منبعث بشود، نه اینکه بخوایم بگیم فی کل امرن قصد قربت و داعویت اعتبار داره. نه، داعویت امر مطرح نیست، ولی اونی که داعیه بر این است که مولا امر بکنه، این است که این امر رو میخواد وسیله تحقق مأمور و به قرار بده. وقتی میبینه مأمور و به قطعا در خارج به دست این مأمور تحقق پیدا میکنه، دیگه صدور الامر من ناحیت المولى الامر این یکون لغوا. در باب نهیشم مسئله این طوره، اگر مولای ناهی یقین داره که سر سوزنی نهیش در باره این مأمور نقش نداره، این قبیحه که چنین نهیی از ناحیه مولا صادر بشود مگر به عنوان اتمام حجت و اختبار و اعتذار و امثال ذلک که معمولا ازش تعبیر به احکام اعتذاریه می کنند، ولا یک حکم حقیقی و یک نهی حقیقی شخصی با علم به این معنا که سر سوزنی این نهی درباره اون شخصی که مورد نهی و نهی به او توجه پیدا کرده اثر نمی کنه، این موجب لغویت نهیه. و همینطور داند که لولا نهی هم این شیء منهی یا انه قطعا در خارج ترک میشه، مثل اینکه یقین داره که این یک آدمی است که طبعا از شرب خمر متنفره و اصلا شرب خمر از او تحقق پیدا نمی کنه. حالا به یک خطاب شخصی با علم به این معنا که این با قطع نظر از نهی مولا هم شرب خمر اصلا از او تحقق پیدا نمی کنه، حالا مولا بخواد بیاد اینجا یک حکم حقیقی مثل سایر احکام حقیقیه به نام لا تشرب الخمر صادر بکنه، این یه امر لغویه و امر لغو لا یصدر من المولى الحکیم و لا یناسب مقام حکمت المولى. لذا اوامر شخصیه یک خصوصیاتی درشون هست که بعد حالا ما دنبال این باید اولا ملاحظه کنیم ببینیم آیا این خصوصیات در خطابات به نحو عموم هم وجود داره یا نه، و بعدم ملاحظه کنیم ببینیم در این دو احتمال که یکی مسئله انحلال خطابات است، خطاب واحد است الی خطابات، و یکی هم مسئله عدم انحلال و خطاب واحد منتها خطاب واحد به نحو عموم و خطاب به نحو عموم مثل خطاب خاص نیست که اون شرایط رو داشته باشه، این یک شرایط دیگری دارد، این رو توضیحشو بعد عرض می کنیم. حالا یک حدیث کوتاهی برای روز چهارشنبه ذکر بکنیم تیمنن و تبرکن تا اینکه این روش صحیح انشاءالله تعطیل نشود. حدیث بسیار مختصری هست. این حدیث در کتاب قرر الحکم صفحه 293، قال علی علیه السلام من لم یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل. همین مقدار می‌فرماید در حقیقت با خصوصیاتی که در عبارت هست من لم یهذب نفسه، کسی که نفس خودش را تهذیب نکرده باشد این کاشف از این معناست، حاکی از این معناست که این از عقلش استفاده نکرده. لم ینتفه، لا ینتفه او نیست. اگر لا ینتفه او بود انسان اینجوری معنا میکرد عبارت رو که عدم تهذیب نفس یک اثر وضعی داره و اون اثر وضعیش این است که از عقل خودش استفاده نمی کند. لکن این بالاتر رو دلالت داره با کلمه لم، من لم یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل، یعنی عدم تهذیب نفس کشف از این معنا می کند که این از عقل استفاده نکرده، ازش استفاده می شود که بین عقل و بین تهذیب نفس یک ملازمه وجود داره، بین استفاده از عقل و بین تهذیب نفس یک تلازمی در کاره. و به عبارت روشن‌تر، آدمی که نفس خودش را تهذیب کرده اون انسان عاقلی است که از عقل خودش استفاده کرده و منتفع شده، و آدمی که در مقام تهذیب نفس بر نیامده این کشف از این معنا میکنه که این از عقل خودش بهره نگرفته و استفاده از عقل خودش نکرده. این معناش این است که استفاده از عقل نتیجش روی تهذیب نفس حاصل میشه و تحقق پیدا میکند. خب این یک جمله خیلی کوتاهیه ولی یک معنای بسیار لطیف و بسیار ظریفی رو داره که واقعیت مسئله هم همین معنا رو اقتضا میکنه. ما وقتی که روی هم رفته زندگی افراد و شخصیت ها را چه در جانب شخصیت های ارزنده و مورد احترام و قابل تقدیس بررسی می کنیم و چه زندگی افرادی که عمری را به عیش و نوش و مسائل مادی گذراندند بررسی می کنیم، در یک حسابی که روی مجموعه زندگی این افراد داریم که از این حسابها هم معمولاً افراد مورد توجهشون هست، ما وقتی میبینیم کسی یک عمر عرض میشود که با تقوا، پاکی، طهارت، خدمت به خلق، تبلیغ، ترویج، تألیف، تدریس و روی هم رفته خدمت به اسلام و مسلمین صرف کرد، مجموعه رو وقتی که ملاحظه می کنیم می گیم عجیب انسان عاقلی بود، عجیب انسان متوجهی بود، انسانی که یک زندگی محدودی داره، انسانی که اگر دور بر لذات هم بره در یک مدت کوتاهی اون هم هر لذتی توأم با یک ناراحتی هست، اگر این عمر محدود خودش رو صرف این مسائل کرد و در رابطه با عدم تهذیب نفس زندگی خودش را سپری کرد، میگیم عجیب آدم غیر متوجهی بوده، عجیب آدمی بود که فکر نکرد به جای اینکه میلیون ها ذخیره کنه برای فرزندانش، به جای اینکه عمر خودش رو صرف در مسائل معنوی کنه، به جای اینکه خودش رو وقف خدمت به اسلام و مسلمین بکنه، عمری را صرف کرد و بار خیلی از مسائل رو بر دوش گرفت، این هم عاقبت کار. حالا او هست و یک گناهان بسیار سنگین بدون اینکه در مقابل اونها اون لذت مورد انتظار رو برده باشه و اون هدف مورد نظرش تحقق پیدا کرده باشه. لذا انتفاع به عقل و استفاده بردن از عقل و در حقیقت تبعیت عقل اقتضا می کند که انسان نفس خودش رو تهذیب بکنه، دچار انحرافات و مسائل مادی نشود، خودش رو بالاتر از این مسائل بدانه. بالاخره روزگار سپری می شود، زندگی به آخر میرسه، فرقی هم خیلی نیست بین اونهایی که عرض می شود دور و بر لذات و شهوات بودن و بین اونهایی که به قناعت و تهذیب نفس عرض می شود عادت کردن، روی هم رفته از نظر زندگی دنیوی خیلی ما نمیتونیم فرقی قائل بشیم، اما در باطن و در آخر کار و در پایان زندگی و محصل عمر دیگه بین اینها هزارها فرسنگ فاصله وجود داره. در حقیقت می توانیم بگیم که این روایت امیرالمومنین مؤید همون روایت معروف است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. روی نظر ظاهری انسان خیلی بین این موضوع و محمول تناسب نمی بینه، اما وقتی که با نظر دقت مسئله رو بررسی بکنه، عاقل اونیست که عاقبت کار رو می اندیشد، عاقل اون کسیست که زندگی دائمی رو و ان الدار الاخره لهی الحیوان رو ملاحظه می کند، عاقل اونه. اما اگر کسی چشم خودش رو از عاقبت کار کنار گذاشت و چشم خودش رو بست و فقط روز رو ملاحظه کرد، زمان حال رو ملاحظه کرد، زمان فعل رو ملاحظه کرد، این عیناً مثل یک تاجری میمونه که یک روزی بر اثر تجارتی یک فایده بسیار زیادی نصیبش بشه و فکر کنه که دیگه مسئله هم عرض می شود همین امروزه، یعنی تمام این فائده رو در رابطه با امروز صرف بکنه بدون اینکه فردا و فردای فردا و عاقبت کار رو ملاحظه بکنه، این به حسب نظر خود ما هم لا یکون عاقلا. لذا این محاسبه ای که ما در رابطه با امور دنیوی داریم و میگیم عاقل نسبت به ما حاصل کار می اندیشد، نسبت به عاقبت کار فکر می کنه، همین مسئله رو باید در رابطه با مسائل دینی ما تطبیق بکنیم. عاقل کیه؟ عاقل اون نیست که زندگی 70 ساله و 60 ساله و 80 ساله رو فقط ببینه. عاقل اونیست که زندگی نامتناهی اون جهان رو ملاحظه بکند. خب وقتی اینطور شد، اون زندگی و سعادت در اون دار این بستگی به تهذیب نفس داره، بستگی به استفاده از موقعیت داره. مخصوصا من مکرر عرض کردم این خب تعبیرات ائمه علیهم السلام، اینا تعبیراتی است که در مورد خصوص ما روحانیین وارد نشده، یک تعبیرات عامه است، اما نسبت به ما تطبیقش یک تطبیق خیلی اهم می خواهد بود. ما مسئله تهذیب نفس خودمون نه تنها روی خودمون اثر داره، تهذیب نفس ما روی مردم اثر داره، دیگران هم به دنبال ما نفس خودشون رو تهذیب می کنن. لذا یک اولویتی در ما وجود داره که اون اولویت اقتضا می کنه که ما در رابطه با این بیان امیرالمومنین بیشتر توجه داشته باشیم. روحانیت خیلی در جامعه میتونه نقش داشته باشه، نفیان و اثباتن، هم در جانب اثبات نقش داره، نقشش هم نه نقش قولی فقط، بیش از نقش قولی نقش عملیش مطرحه. نقش عملی خیلی مخصوصا بی زماننا هازا که روحانیت الان زیر ذره‌بین دیدها و چشمها قرار گرفته، چه ذره‌بین دوستان و چه ذره‌بین دشمنان. اونهایی که دشمن هستند در مقام این هستند که یک نقطه ضعفی رو پیدا بکنند، روی این نقطه ضعف تکیه بکنند، چند تا دروغ هم کنارش بگذارند و ازش سوء استفاده بکنند. و اما دوستانمون هم همینطور، اونها هم مراقب هستند و ما رو زیر ذره بین دیدهای خودشون قرار دادن، به منظور اینکه ببینن این حرفایی که ما میزنیم، این مسائلی که ما میگیم، این تحریص و ترغیب هایی که دیگران رو میکنیم نسبت به اینکه به مسائل دنیوی توجه زیادی نداشته باشید، آیا راست میگیم ما یا اینکه نه این فقط حرفای بالای منبر خدایی نکرده، اما از منبر که پایین آمدیم دیگه اثری از این مسائل وجود نداره. بالاخره حالا دیگه وقتم نیست، من به همین مقدار اکتفا میکنم و این بیان امیرالمومنین رو یک بیان بسیار ارزنده ای میدونم. عاقل یعنی انسان معالندیش. معال ما آخرته، هر کسی روی آخرت فکر کرد و خودش رو آماده کرد برای آخرت و عاقلان. اما اگر کسی معالندیش نبود و مسئله اون دار نامتناهی رو نادیده گرفت، این باید بگیم که از عقل خودش استفاده نکرده و منتفع به عقل خودش نشده. حالا این حدیث برای تیمن و تبرک بود.